برنامه های حزب اتحاد کمونیسم کارگری هر شب ساعت 9 به وقت تهران از طریق رادیو برای یک دنیای بهتر آغاز می شود. ساتلیت تلستار 12، ترانسپوندر 10، هوریزنتال کیو پی اس کی 2.3 و سیمبل ریت 19279. رادیو یک دنیای بهتر رو بشنوید و به دوستانتون معرفی کنید.
شب بخیر شنوندگان عزیز رادیو یک دنیای بهتر، با برنامه صدای کمونیسم کارگری با شما هستیم در 90 دقیقه پیش رو. من کریم نوری هستم که پشت میکروفون هستم و امروز 10 ژانویه 2011 هست که با تاریخ ایران فکر میکنم 20 دی ماه 1389 باشه. برای همه شما عزیزان که شنونده صدای کمونیسم کارگری هستین، از رادیو یک دنیای بهتر ایام خوبی رو آرزو میکنم و شما همونطوری که میدونین صدای کمونیسم کارگری برنامه‌ای هست از حزب اتحاد کمونیسم کارگری که هر شب ساعت 9 به وقت تهران از همین کانال بر روی همین طول و موج از رادیو یک دنیای بهتر پخش میشه. به صدای کمونیسم کارگری، صدای کارگران کمونیست، صدای آزادی خواهی و برابری طلبی زنان و نسل جدید، صدای متحد به حقیقت و مقابله با خرافات و ارتجاع سیاسی، صدای مبارزه برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و ایجاد یک جامعه آزاد و خوشبخت سوسیالیستی، به صدای خودتان گوش می کنید. صدای ما را بشنوید. شنیدن این صدا رو به دوستانتون، آشنایانتون توصیه بکنید و حوصله شو داشته باشید که با برنامه خودتون باشید. اما امروز در برنامه های ردیف امروز سعی خواهم کرد مطلبی رو از علی جوادی براتون پخش کنم. چرا کمونیست هستم؟ چرا که جواب به این سوال به نظر من مهم هست و توی دنیایی که دنیای وارونه‌ای که تمام مدیا دست سرمایه‌داری هست، حافظان قدرت و این نظام وارونه هست، جواب به این سوال میتونه به جا باشه و این برنامه را از برنامه هاییست که علی جوادی در تلویزیون برای یک دنیای بهتر داشته که برای شما انتخاب کردم. در بخش دوم برنامه شما مصاحبه ای رو خواهید شنید با خود من که رفیقمون پروین کابلی انجام داده، در رابطه با مسافرت به کنفرانسی بود که در قاهره برگزار شد و سازمان آزادی زن یکی از شرکت کنندگان تو این کنفرانس بود که یک مصاحبه کوتاهی با من هست که خواهید شنید و همچنین سعی خواهیم کرد نشریه شماره 184 رو با هم ورق بزنیم و اتفاقاتی که هست اطلاعیه های حزب رو با هم مروری داشته باشیم. ولی قبل از هر چیز با هم به ترانه گوش میکنیم و بعد به استودیو برمیگردیم. با ما باشید. شنوندگان عزیز، در این بخش از برنامه همونطوری که در آغاز برنامه گفتم به ویدیو بلاگی از علی جوادی گوش میکنیم، چرا من یک کمونیست هستم. توجهتون رو به این ویدیو بلاگ جلب میکنم و بعد به استودیو برمیگردیم.
برای یک دنیای بهتر، برنامه از علی جوادی.
با سلام به تماشای برنامه برای یک دنیای بهتر نشسته اید. من علی جوادی، عضو دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگر ایران هستم و برنامه برای یک دنیای بهتر رو به شما بینندگان عزیز تقدیم میکنم. این برنامه هر سه‌شنبه ساعت 8:30 شب به وقت تهران پخش میشود. لطفاً روز و زمان پخش این برنامه رو به اطلاع همه دوستان و آشنایان خودتون برسونید. برای یک دنیای بهتر یک برنامه سیاسی است. بی‌طرف نیست، جانبدار است، مدافع حقیقت، آزادی، برابری، رفاه، سکولاریسم، سوسیالیسم، شادی و سعادت انسان هاست. ما برای یک زندگی بهتر، برای یک دنیای بهتر تلاش میکنیم. مسئولیت موازی اتخاذ شده در این برنامه کاملا به عهده من است. مدیریت کانال یک هیچ گونه مسئولیتی در قبال موازی اتخاذ شده در این برنامه ندارد. اما در برنامه امروز، برنامه امروز یک برنامه ویژه است. در برنامه امروز تفسیری در کار نیست، گزارشی در کار نیست، تحلیلی هم در کار نیست. مصاحبه و پاسخ به سوالات و نامه‌های رسیده هم در میان نیست. اما در این حال به نظرم یک برنامه ویژه و مهم است. در این برنامه میخوام از خودم بگم و به یک سوال که شاید در ذهن بسیاری از بینندگان نقش بسته باشه و از من بارها سوال شده پاسخ بدم. میخوام از خودم بگم و برای شما سر و راز این که چرا من یک کمونیست هستم رو بازگو کنم. چرا من یک کمونیستم و حزب کمونیست کارگری فلسفه وجودیش چیست؟ تم امروز برنامه ما است. میخوام به شما بگم که چرا علی‌رغم شکست تجربه شوروی همچنان کمونیستم و برعکس دو آتشه‌تر، استوارتر بر اصول پایه‌ای کمونیسم پافشاری می‌کنم و سعادت بشریت و انسان رو در استقرار سیستم سیاسی و اقتصادی سوسیالیستی در جامعه بشری امروز می‌دونم. و می‌خوام پاسخ بدم چرا؟ مگر نه اینکه شوروی شکست خورد؟ در مقابل این سوال می‌خوام پاسخ بدم. مگر نه اینکه در بسیاری از کشورهای اروپای شرقی سیستم کمونیستی برچیده شد؟ پس چرا من کمونیستم؟ چرا؟ چرا این همه مقاومت؟ چرا این همه به اصطلاح سرسختی بزن؟ میخوام راز پایین پایداری رو با شما در میون بذارم و بالاتر از این از شما هم دعوت کنم که به این صف بپیوندید. بسیاری از شما بینندگان عزیز از من سوال کردید. بسیاری از شما در گفتگوها و در روی خط برنامه گفتید که با بسیاری از نظرات من موافقید. برخی گفتید اما ای کاش که کمونیست نبودم. امروز میخوام رمز این پافشاری رو با شما در میان بگذارم و رمز این تاکید رو به شما بگم. میخوام بگم که کمونیست چیه، ضرورت و مطلوبیتش چیه و چرا رمز سعادت و خوشبختی انسانها را در جامعه کمونیستی و سوسیالیستی میدونم. چرا فکر میکنم که صف عظیمی از انسانهای شریف و منصف کمونیستن بدون اینکه خودشون الزاما بدونن. چرا فکر میکنم که صف اکثریت عظیم مردم زحمتکش کمونیستند بدون اینکه خودشون الزاما بدونند. بسیاری از شما شخصا به من ابراز محبت کرده اید. برخی نصیحتوار گفتند، دوستانه گفتند که مجبور نیستی تو برنامه‌هات بگی کمونیستی. چرا اینقدر تاکید داری که بگی کمونیستی؟ مگه نمیبینی که بعضی از مردم با عقاید کمونیستی مخالف هستند؟ مگه تبلیغات ضد کمونیستی رو در سطح جهان نمیبینی؟ چرا اینقدر اصرار؟ نظرت رو بگو، حرفت رو بزن. چرا میگی کمونیستی دیگه؟ و حتی برخی میپرسند و میگن چرا اسم حزبتون رو عوض نمیکنید؟ اگر این کار رو بکنید با این عقاید، با این سیاست‌های باز و انسانی و مدرن و امروزی که دارید مقبولیت بیشتری پیدا میکنید. میخوام به این سوال پاسخ بدم. میخوام این راز رو با شما در میون بذارم و مهمتر بگم که چرا هر کسی که برای آزادی، برای برابری، برای سعادت، برای رفاه و شادی انسانها تلاش میکنه باید کمونیست باشه. باید نه به معنای دستوری اون، بلکه به معنای ضرورت اون. باید نه به معنای دستوریش بلکه به معنای مطلوبیتش. میخوام بگم که چرا هر انسان منصفی در وجود خودش میتونه یک سوسیالیست باشه و هست. هر انسانی که عدالت طلبه، انسانی که عدالت خواست، اگر پوسته ظاهری اون چیزی که افکارش رو شکل میده رو به کناری بزنیم، میتونیم در وجودش یک کمونیست پیدا بکنیم، یک کمونیست دو آتیشه. اما چرا من کمونیستم؟ برای پاسخ دادن به این سوال، یک لحظه خودتون رو از موقعیت اقتصادی اجتماعی که درش قرار گرفتید جدا کنید، منتظر کنید، با من در صورت مسئله، در سوال شریک بشید، در گوشه‌ای بنشینید، به این مسئله فکر بکنید، به موقعیت انسان در جهان کنونی فکر کنید و با هم این مسئله رو مورد کندوکاو قرار بدیم. چندی پیش سازمان ملل آماری ارائه داد مبنی بر اینکه چه تعداد انسان در روز کشته می شود. آمار سازمان ملل میگه روزانه 10,000 نفر، تاکید می کنم، آمار سازمان ملل میگه روزانه 10,000 نفر در اثر فقر، در اثر کمبود غذایی، گرسنگی، سوء تغذیه کشته میشن. 10,000 نفر در روز. نیمی از این تعداد کودک هستند. یعنی روزانه 5,000 کودک در اثر کمبود غذای، فقر و تغذیه جان خودشون را از دست میدن. این آمار را در 360 روز در سال ضرب کنید. 3,600,000 نفر سالانه در اثر کمبود مواد غذایی، گرسنگی، فقر و فلاکت جونشون از دست میدن. یعنی در هر ساعت، به ساعت نگاه کنید، هر ساعت تقریبا 417 نفر کشته میشن. در یک دقیقه چیزی حدود 7 نفر و در هر 10 ثانیه چیزی بیشتر از یک نفر. یعنی در همین مدتی که من یک جمله رو من و شما با همدیگه تمام میکنیم، شما به جملات من گوش میدید، من جمله‌ای رو برای شما بازگو میکنم، یک انسان در حال از دست دادن جان خودش هست و این واقعیت زندگی کنونی بشر معاصر هست. این واقعیت تکون دهنده است. انسان رو به فکر فرو میبره که چرا؟ آیا انسان قادر به تغییر این شرایط نیست؟ آیا این سرنوشت انسانه؟ چه عواملی موجب چنین وضعیتی هستند؟ قبل از اینکه به بررسی علل این فاجعه انسانی بپردازیم، اجازه بدید ابعاد این مسئله رو کمی دقیق‌تر، متنوع‌تر بررسی کنیم. به این آمار دقیق شید. این آمار فقط رقم نیستند. تعداد انسان‌هایی هستند که کشته میشن. گوشت و پوست و انسان جانداری هست که جون خودش از دست میده. تعداد انسان‌هایی هستند که دارن هر روز جون خودشون از دست میدن. 10,000 نفر هر روز. این انسان‌ها میتونن خواهران، برادران، پدران، مادران، فرزندان ما باشن و میتونن خود ما باشیم. این آمار رو با آمار جنگ‌های جهانی مقایسه کنید. میگن در طول جنگ جهانی حدود 20 میلیون نفر کشته شدن. جنگ دوم جهانی چیزی حدود 6 سال طول کشید. ارقام قابل مقایسه است. تعداد کشته شدگان تقریبا یکسانن هر ساله در زمانی که یک جنگ جهانی در حال وقوع بود و در شرف بود. اما این کشته ها توی جبهه های جنگ کشته نمیشن. انسان هایی که از سر فقر و فلاکت کشته میشن در جبهه های جنگ نبودن که کشته شدن. تفنگ و سلاحی رو در دست نداشتن. اسلحه‌ای رو به طرف کسی شلیک نکردن. بمبی رو به طرف کسی پرتاب نکردن. مثل اینه که ما هر ساله جنگی به وسعت جنگ جهانی داشته باشیم. مثل اینکه هر روز شهرها و کشورها رو با هزاران تن بمب بمباران بکنن. مثل اینکه هر روز بمب افکن‌ها انسان‌ها رو هدف مستقیم خودشون قرار گرفته باشن. و این جنگیه که هر روز در جریانه. اما این جنگ کور نیست. بی هدف نیست. همه کس رو الزاماً هدف تهاجم خودش نمیگیره. قربانیانش همه کس نیستند. جنگی هدفدار هست، بر علیه بخش معینی از جامعه است، بخشی از جامعه و تنها بخشی از جامعه هدف این جنگ انسان کش قرار میگیره. انسانهای معینی از این جنگ زخم میخورند و کشته میشن. انسانهایی که فقیرند و مجرمی جز فقیر بودند مرتکب نشدند. انسانهایی که محرومند، گرسنند و بدتر، نیمی از این انسانها نمیتونن از خودشون کوچکترین دفاعی بکنند، نمیتونن در مقابل این وضعیت از خودشون کوچکترین دفاعی بکنن، چرا که کودکند، قادر نیستند حتی نیازمندی های خودشون رو خودشون تامین کنند. کودکند. کودکان بخش عظیم قربانیان این جنگ ضد انسانی هستند که هر روز در جریان هست. این جنگ خانمان سوزه، این جنگ انسان کشه، این جنگ ویرانگره، یک جنگ اعلام نشده علیه بخش معینی از بشریت، علیه بخش عظیمی از بشریت در جهان معاصره، بخش فقیر و محروم جامعه. اما چرا؟ سوال اینه که چرا؟ علت چیه؟ زمینه های بقا و وجود اون توی جامعه کنونی چیه؟ چرا انقدر جون سخته؟ چه پاسخی به این سوال وجود داره؟ شاید کسایی در پاسخ بگن که از ابتدای تاریخ زندگی و تاریخ بشر همین بوده و همین هست. این سرنوشت زندگی بشره. زندگی بشر همینه. تلاش برای بقا و از بین رفتن اونهایی که ظاهرا قادر نشدن به بقای خودشون ادامه بدن و یا قادر نشدن خودشون رو به نیازمندی های بقای انسان در شرایط جامعه کنونی تطبیق بدن. میدونم که برخی تئوریسین های دست راستی و محافظه‌کار و ارتجایی اقلیت بسیار ناچیزی به این قانون باور دارن و این قانون رو تبلیغ میکنن. اصل بقا، بقای به اصطلاح موجود اصله، survival of the fittest، بقای موجودی که ظاهرا خودش رو تو با قانون طبیعت، قانون نظام اقتصادی جوامع کنونی از قرار بهتر تطبیق داده. اما این قانون، قانون زندگی حیواناته، قانون بقای زندگی حیوانات در طبیعته. اما آیا این قانون داستان زندگی انسان هم همین هست؟ همین قانون زندگی انسان رو شکل میده؟ بعیده به نظرم کسی قادر باشه به سادگی چنین قانونی رو برای زندگی بشر تجویز بکنه. بعیده کسی ادعای انسانیت داشته باشه و جرأت داشته باشه به سادگی چنین قوانین رو برای زندگی و سوخت و ساز هر روزه بشر تجویز بکنه. اما پس علت چیه؟ این تعداد از گرسنگی و کمبود غذای جان خودشون رو در جهان هر روز از دست میدن. 10,000 نفر هر روز در سطح جهان. آیا کمبود امکانات غذایی مشکل اصلیه؟ آیا ریشه رو باید در عدم وجود امکانات کافی غذایی جستجو کرد؟ آیا قدرت تکنولوژیک بشر قاصر از اینه که نیازمندی های اقتصادی و معیشتی انسان ها رو تأمین بکنه؟ نیازمندی های غذایی انسان ها را تأمین بکنه؟ واقعیت اینه که پاسخ به نظرم در هیچ کدوم از اینها نیست. هر انسانی به طور متوسط روزانه به 2500 کالوری احتیاج داره و فکر میکنم چیزی حدود 200 میلی گرم ویتامین. اما بشر معاصر در حال حاضر قادر هست بیشتر از مصرف مورد نیاز کل جهان موجود کالوری رو در شکلهای متفاوت مواد غذایی مورد مصرف انسان تولید بکنه. پس مشکل در قدرت تولیدی انسان نیستش. مشکل در تکنولوژی انسان کنونی نیست که قادر نباشه امکانات غذایی و معیشتی انسان معاصر رو در جامعه بشری کنونی تأمین بکنه. مشکل در این نیست که جمعیت کره زمین در حال افزایش هستش و قدرت نیازمندی های قدرت تکنولوژیک قادر نیست نیازمندی های اقتصادی و معیشتیشون رو تأمین بکنه. و یا اینکه مثلا طبق قانون ضد انسانی مالتوس بخشی از جمعیت باید جون خودشون رو از دست بدن تا بخش دیگه‌ای قادر به حفظ و بقای خودشون باشن. و گویا این مرگ و میر، این کشتار، این از دست دادن جان انسان ها به خاطر فقر قانونیه برای بقیه زندگی انسان ها. ظرفیت تولیدی بشر امروز بسیار بیشتر از نیازمندی های کنونی بشر رو میتونه تأمین بکنه و تخمین پیشبینی قدرت تکنولوژیک و تولیدی بشر حاکی از اون هستش که ظرفیت تولیدی و امکانات تأمین امکانات اقتصادی بشری بیشتر از نیازمندی های بشر رو در آینده تأمین خواهد کرد. پس مسئله در چیه؟ قبل از اینکه به این سوال پاسخ بدهم اجازه بدیم بپرسم آیا کسی هست که در خودش، در وجودش ذره ای از انصاف سراغ داشته باشه و بگه همینه که هست؟ آیا این سرنوشت انسانه؟ آیا کسی هست که بگه چه زندگی شیرینی؟ 10,000 نفر هر روز کشته میشن. چه سرنوشت دلپذیری؟ 10,000 نفر جون خودشون رو در اثر کمبود غذایی از دست میدن در این حالی که امکانات اقتصادی و تولیدی بشر امکان رفع نیازمندی ها رو تامین کرده. چه انسان‌های خوشبختی؟ آیا کسی وجود داره این حرفو بزنه؟ آیا کسی هست که ذره‌ای حس برابری طلبی در وجودش پیدا بکنه و بگه چه خوب که مردم چنین سرنوشتی دارن؟ روزانه 10,000 نفر از فقر و گرسنگی از بین میرن. بعید میدونم تعداد زیادی چنین آرزویی رو برای بشر داشته باشن. اقلیت بسیار بسیار ناچیزی خواهند بود. چنین افرادی موجودند اما در زمره دشمنان قسم خورده مردم هستند، ضد انسانند، حسابشون از حساب مردم جداست. حال باید به نظرم پرسید آیا این وضعیت تصادفی
قبل از هر چیزی دوست داشتم امروز گفتگوی با کریم داشته باشم در مورد کنفرانسی که در روزهای 16 و 18 دسامبر در قاهره تشکیل شده بود شرکت کردن. هفته بود که من اینجا تنها بودم کریم و شما در این کنفرانس همراه با شهلا نوری شرکت کردیم. این کنفرانس اونجوری که من شنیدم و یه اطلاعی داده شد در این مورد که در یک دونه بهتر شماره 184 منتشر شده در رابطه با مسئله زنان تشکیل شده، فکر کنم نوال صدوی از مبارزین حقوق زنان که مصری هستش این کنفرانس رو سازمان داده بود و این کنفرانس در ادامه یک رشته کنفرانس هستش که آلترناتیو فمینیستی در اروپا و دیگر کشورهای دنیا از جمله لبنان و مصر برگزار کرده و سال گذشته هم در گوتنبرگ سازمان آزادی زن مهمان این کنفرانس بود. کریم یه مقدار بگین که کنفرانس چجوری بود و چه صحبت هایی، مثل اینکه شنونده ای داریم
رادیو یه دنیای بهتر.
ما متاسفانه امکانات رادیومون کمه، در نتیجه وقتی که زنگ میزنین مستقیم روی خط میرین.
بعد به شنوندگان عزیز بگم که ترانه که پخش میکنیم زنگ بزنن در رابطه با این کنفرانس. پرویز، من میخواستم، چون خب منم عضو سازمان آزادی زن هستم و سازمان آزادی زن یه سازمان فمینیستی نیست، بیشتر یه سازمانی است که مردا و زنا مشترکاً میتونن عضوشون باشن و تو جریان این کنفرانس ها بودم. تاریخچه این کنفرانس ها برمیگرده زمانی که ما از قطب سوم صحبت کردیم و یه قطبی که بتونه به اصطلاح صدای متفاوتی باشه در مقابل دو نوع، به اصطلاح قطبی که جهان رو تو چنگ خودش گرفته، یکی قطب به اصطلاح تروریسم دولتی سرمایه‌داری آمریکا با اسرائیل در به اصطلاح یه سرش و قطب دیگه قطب اسلام سیاسی و به اصطلاح شاخه‌های مختلفش. من یادم هست که ما در یوتوبوری اولین به اصطلاح نطفه این حرکت گذاشته شد، یه جلسه بود که سازمان آزادی زن برای زندانیان سیاسی به اصطلاح برگزار کرده بود، همزمان با 8 مارس که ایرج زنتی عطایی هم اینجا بودن، که اونجا چند تا از فعالین زنان رو جمع کردم و در این مورد صحبت کردم و به اصطلاح استارت اون برنامه زده شد که بخشی از زنان تو از فرانسه بودند و سازمان آزادی زن عراق نماینده داشت و از پولن و اینا لهستان. این کنفرانس ها خب یه حالت که سازمان یابی زنان نه تنها منطقه‌ای بلکه به صورت یک حرکتی که تو بخش وسیع از جهان بتونه حرفی برای گفتن داشته باشه ادامه داشت و در ماکدونی کنفرانس بعدی ترتیب شد و بعد از اون سال گذشته 8 مارس در یوتوبو که نواصد داوی و یه خانمی از افغانستان، من اسمش یادم رفته، این جوانی که از افغانستان بود، ملالی جویا. آره، مهمان شهر ما بودند و تو همون کنفرانس اعلام کردند که کنفرانس بعدی رو به صاحب میزبانش مصر خواهد بود و در قاهره خود نوال صدابی اعلام کرد و این کنفرانس هم که توی دسامبر در مصر بسا برگزار شد در پی اون کنفرانس ها بود. اما برای من خیلی جالب بود که ما هم از طرف سازمان آزادی زن بسا با دو نفر شرکت کردیم که من یکی از پانلیستا بودم که در رابطه با ازدواج اجباری و بسا اون فعالیت که در سوئد علیه این پدیده هست صحبت کردم که خیلی قابل توجه بود. ولی چیزی که برای من جالب بود واقعا بعد از 3 سال جنبش آزادی خواهی زنان، جنبشی که خودشونو سکولار تعریف میکنن، چپ تعریف میکنن، بخشی از این جنبش هست که خودشونو فمینیست میگن، حتی فمینیست های سکولار چیز میکنن و در سازمانی تحت عنوان اینیسیاتیو فمینیستی اروپا خودشون رو سازمان دادن، که این دفعه تونسته بود در بخش‌های وسیع از نه تنها اروپا بلکه خاورمیانه و از آمریکا هم فعالین حقوق زنان رو جلب بکنه و تو این کنفرانس شرکت کنه.
پس با توجه به توضیحاتی که شما میدین، غیر از کشورهای اروپایی، از آمریکا و آسیا هم شرکت داشتن، غیر از خود مصر موقعیت زن ها در ایران کار میکنه، سازمان دیگه از آسیا شرکت کرده بودن؟
سازمان آزادی زن عراق شرکت کرده بود با یک نماینده، بعد یک سازمان که دفاع از حقوق زن در فلسطین میکنه شرکت کرده بود، سازمانی که از اردن نماینده داشت و سازمانی که از سودان، که اتفاقا امروز هم یه رأی‌گیری در سودان هست که این مسئله هم تون به صاف کنفرانس بالا اومد و خیلی از کشورهایی که توی به صاف خاورمیانه هستن تو این سازمان شرکت داشتم، حدود 150 نفر بودن، ولی خب آدمای معمولی خیلی کم بودن و از مصر بیشتر بودن. یه هیئت 12-13 نفر از سوئد بود که دوتاشون تو پارلمان اروپا میشینند، پرگارتون بود و ششتین، اسم فامیلش یادم نیستش، و دو نفر ما بودیم، یک نفر از استکهلم بود، ماریا هاگبرگ بود، کارین که از بسیار همون نتورک ماریا هاگبرگ بود، حدود 10-12 نفر از سوئد بود و حدود 100 خورده نفر از کشورهای دیگه که اغلب کشورهای 2 یا 3 نفر نماینده داشتن.
دوستان عزیز شنونده، صدای رادیوی یک دنیای بهتر رو میشنوید. گفتگوی داریم با کریم نوری که در کنفرانس آلترناتیو فمینیستی در قاهره شرکت کرده. برای تماس با ما با شماره تلفن‌های 822-627-340-33 میتونین تماس بگیرین. با هم به ترانه گوش میدیم و بعد دوباره به استودیو برمیگردیم و گفتگومون رو ادامه میدیم. دوستان عزیز شنونده، صدای رادیو دنیای بهتر رو میشنوید. ترانه‌ای که پخش شد کریم از
هیچ گروهی نبود، فقط موسیقی خیابانی بود.
یه موسیقی خیابانی بود توی یوتیوب پیدا کرد. به هر حال من خوشم نیومد کردم راستشو بخواید. به هر حال گفتگومون رو ادامه میدیم، امیدوارم ترانه بعدی بهتر باشه. ولی در رابطه با این کنفرانس، یکی از سخنرانان این کنفرانس در پایین آذر ماجدی بود که آذر ماجدی در کنفرانس شرکت نکردن به دلایل مختلف، ولی مثل اینکه سخنرانیشون رو فرستاده بودن و خود شما در پانلی شرکت کردین. میخواستم بگم که در این پانل چه گفتگوهایی شد و شما چه بحثی رو ارائه دادین؟
همونطوری که گفتین، آذر ماجدی به علت بسا بیماری در نتونستن شرکت بکنن و سخنرانیشو به صورت ویدیو بسا فرستاده بودن که بسا اون برگزار کنندگان کنفرانس یه مقدار میترسیدن این سخنرانی رو که علیه مذاهب بود بسا پخش بکنن، و با توجه به اینکه جو مصر یه مقدار جو راحتی نیستش و نیروهای اسلامی اونجا هم بالاخره تونستن فود فسته ای رو پیدا بکنن و به خاطر همونم منو تو پانل گذاشتن، منو به جای چیز، و من آمادگی نداشتم واقعا اون روز در رابطه با یه مسئله ای که خب اطلاعاتی داشتم سعی کردم که یه مسائلی رو جمع بکنم و صحبت بکنم، ولی کل تم به حساب اون پانلی که من نشسته بودم پانل خشونت علیه زن بود و خشونت از انواع مختلفش، و من اونجا به عنوان به حساب وقتی از ازدواج اجباری صحبت کردم به عنوان یک خشونت اساسی که واقعا پایه‌ای ترین حق یه انسانی رو که حق انتخاب هست زیر ضرب میذاره، و در رابطه با تلاش هایی که تو سوئد در رابطه با این مسئله شده، بیشتر مسئله این بود که این ارفانهت ها این تجارب رو بشه با بخش وسیع از شرکت کنندگان کنفرانس تقسیم کرد که بتونن در جاهای دیگه که توی تشکیلات های وسیع در کشورهای مختلف دارن بتونن این مسئله رو در دستور کارشون بذارن و بهش توجه بکنن.
میکنم خود مصری کشوری هستش که حقوق زنان، بی حقوقی زنان در اونجا بیداد میکنه. ختنه زنان خیلی متداوله، ازدواج های کم سن و سال در میان کودکان متداول هستش. در مورد خود وضعیت زنان در مصر چه صحبت هایی شد؟ آیا کسی بود که اونجا مطرح کنه مسئله زنان رو؟
مسئله اینه که خب کسی که این کنفرانس بالاخره به عنوان میزبان کنفرانس هم بود، نوال صدابی، همونطوری که میدونید در مصر ممنوع القلم هست و حتی اجازه نوشتن نداره، چون نوال صدابی بالاخره خودش رو چپ تعریف میکنه و یه کسی که در رابطه حقوق زنان بخشن از زمان ناصر به حساب فعال بوده و الان بعد از 83 سال هنوز هم داره. راستش تشکل‌های زنان به اون صورت توی مصر پا نگرفته و تنها تشکلی که به حساب این برنامه رو داشت بخشن جوانایی بودند که از طریق دانشگاه جلب به همین انگیوی که خود نوال صدابی داره شده بودن، و مثلا یه مسئله بود که خودشون عنوان میکردن که برگزاری این کنفرانس میتونه مثلا یه کمکی برای ساختن نهادهای دفاع از حقوق زن توی مصر بکنه. مصر هم خب مثل دیگر کشورهای اسلام زده نمیشه از حقوق زن بیشتر صحبت کرد، البته خب یه مقدار وضعیتش فرق میکرد، مثلا توی مصر به اون صورت مثلا اجبار در حجاب نبود، بخش وسیعشون محجبه بودن، ولی آدم های هم بودن که محجبه نبودن، و از خود مصر بسا اون انجمنی که شرکت کرده بود الحیا یه نهاد هست که بیشتر یه نهادی است که اینطوری که عنوان میکردن دست دولت روش هست و نهادی که خود نوال صدابی به اصطلاح توسط جوانان راه انداخته که شرکت کرده بودند، ولی به اون صورت نهادهای جا افتاده دفاع از حقوق زن رو شما توی مصر اونطوری که مثلا توی ایران هست، توی عراق هست شاهد نبودید.
شما گفتین که تقریبا حدود 10 نفر از سوئد شرکت کرده بودن، غیر از شما که بحثاتون رو گفتین که چه صحبتهایی کردین، بحثای دیگه ای که از سوئد مطرح شد چی بود و اساسا رو چه نکته هایی تمرکز کردن؟
بحثایی که از سوئد بیشتر یه بخشش که در رابطه با اصلا خشونت ناموسی صحبت کردن و این خشونت چگونه بسا توی جامعه سوئد وجود داره و چه تلاش هایی برای خونسا کردن یا جلوی اینو گرفتن وجود داره که از طرف بخشی از شرکت کنندگان که تو پانل بودن و از طرف بسا نتورک علیه خشونت های ناموسی بودن عنوان شد. بعد یکی از پارلمنترهای اروپایی که خودشون زنان برای صلح هست، از به حساب سخنگویان اون تشکیلات هست، ششتین در رابطه با سازمانیابی در سطح اروپا و نقش زنان برای ایجاد صلح در جهان که به عنوان یه صدای سوم میتونن نقش بزرگی رو داشته باشن که صحبت کردند، و یک نفر در رابطه با بیحقوقی زنان در غزه، جنگ و بیحقوقی زنان در غزه صحبت کرد. اینا به تم صحبت هایی بود که از طرف سوئد بیشتر ارائه شد و یک نفرم که خب از نروژ بود، اون بیشتر در رابطه با کمک به نهادهای پا گرفتن نهادهای زنان در خاورمیانه صحبت کرد و مثلا اون تشکلی که معرفی میکرد اونو شرح داد و گفت که چه تلاش هایی رو در جاهای مختلف به خصوص در اردن برای پا گرفتن سازمان های زنان مثلا انجام داده بودن.
دوستان عزیز، شنونده گفتگوی هستش با کریم نوری در رابطه با کنفرانسی که 16 و 18 دسامبر در قاهره در رابطه با جنبشی آزادی زن برگزار شده بود و ایشون شرکت کرد. به هر حال کریم، فکر میکنم اطلاعات خوبی رو در این مورد در اختیار شنوندهامون قرار دادید. دوستان شنوندهی که مایل هستن بیشتر در این مورد بدونن، یه مقدار همین الان یه گزارشی رو که شهلا نوری نوشته در سایت سازمان آزاد زن میتونن ببینن و همینطور یه فیلمی رو که تهیه کردن میتونن ملاحظه کنن. برای دیدن این فیلم ها و همینطور گزارش این کنفرانس میتونین به سایت آزادی زن .com.net مراجعه کنین. با هم به ترانه گوش میدیم و به استودیو برمیگردیم.
یکی از جنگ، یکی از زندگی، یکی از من، یکی از امید به فردا، یکی از شکوه دیروز، یکی از راه شبانه گزارش روز. ایدان از عشق، ایدان از عشق رد زیان، ایدان از عشق، ایدان از عشق رد زیان. یکی تشنه قطره ها، یکی کنار دریاست، یکی صد ساله نشسته در انتظار فرداست، یکی در داد میزنه، یکی یکی سیاست سکوته، یکی صدای راستی، ولی حقیقتش تو رو بیدان از عشق، بیدان از عشق رفت زیان، بیدان از عشق، بیدان از عشق رفت زیان. یکی به فکر نظمه، نظم نوین جهانی، یکی به فکر شعره، به سبک اصفهانی، یکی اسمش یادش نیست، اون وقت میگن نابغه است، داشتم از چی میگفتم، دروغ رو کم حافظ است، ای دار از عشق، ای دار از عشق، ای دار از عشق، ای دار از عشق، رفت زیان. فکر توپه، یکی دیگه توپ فکر میکنه، یکی درگیر زندگیه، یکی زندگیش درگیره، یکی همش تو رویاست، یکی ازش رویایی، یکی گیر مرداده، یکی دلش دریایی، ای دار از عشق، ای دار از عشق رفت زیان، ای دار از عشق، ای دار از عشق.
رادیو یک دنیای بهتر از طریق اینترنت هم قابل شنیدن است. آدرس اینترنتی ما www.wupradio.org.
خب دوستان عزیز، شما شنونده صدای کمونیسم کارگری هستید که از رادیو یک دنیای بهتر پخش میشه. دوستان عزیز، دوستانم در این بخش از برنامه با هم مروری داشته باشیم به آخرین نشریه حزب اتحاد کمونیسم کارگری برای یک دنیای بهتر. نشریه است که هر هفته چهارشنبه ها از طریق حزب اتحاد کمونیسم کارگری منتشر میشه. سردبیر این نشریه سیاوش دانشور هست و نشریه وزینی هست که بیشتر نظرات حزب رو مطرح میکنه و دوستانی که علاقمند باشن میتونن به سایت حزب اتحاد کمونیسم کارگری مراجعه کنند و نشریه را به صورت کامل از سایت حزب دریافت کنند. آدرس حزب اتحاد کمونیسم کارگری هست www.wupiran.org یا .net و در اونجا در بخش چپ صفحه شما میتونید دسترسی به نشریه این شماره 184 برای یک دنیای بهتر یا دیگر نشریه های حزب و انتشارات حزب داشته باشید. اما در این شماره نشریه که این شماره نشریه به سردبیری آذر ماجدی هست، چرا که سیاوش مرخصی بودن و یادداشت سردبیر هست که تحت عنوان 2010 سال بحران، سال اعتراض در جهان. مطلب دیگه هست از علی جوادی، سال جدید و عرصه های نبرد اجتماعی که در صفحه 4 این نشریه شما میتونین پیدا بکنین. مطلب دیگه هست از سیاوش دانشور، حزب دموکرات کردستان ایران، گلدوری یا استیصال سیاسی، که در صفحه 8 این نشریه هست، تاکتیک های فرافکنانه حزب اکس کمونیست کارگری زمانی که مائده آسمانی به ضد خود بدل می شود، مطلبی هست از آذر ماجدی در نقد سیاست های پوپولیستی حزب کمونیست کارگری ایران. مطلب دیگه هست از سیاوش از نسرین رمضان علی، پیام به مردم آزادی خواه و مبارز سنندج در پی حوادثی که در هفته گذشته در سنندج شاهدش بودیم. مطلبی هست از شهلا نوری، کنفرانس زنان قرن 21 آلترناتیو فمینیستی در قاهره از 16 تا 18 دسامبر 2010 که در رابطه با این کنفرانس شما مصاحبه خود من و با پروین کابولی شنیدید. مطالب ویژه کنگره اول حزب که در صفحه 18 هست، آذر ماجدی گفتگوی داره در رابطه با کنگره اول حزب اتحاد کمونیست کارگری و اطلاعیه های شماره 3 و 4 حزب اتحاد کمونیسم کارگری رو میشه دید. داستان زندگی ما، استثمار و سرکوب، مقاومت و اعتراض، مطلبی هست از پدرام نواندیش که در صفحه 17 این نشریه به چاپ رسیده. خانه‌گردی در تهران به دنبال بشقاب های ماهواره، گزارشی هست از نازنین اکبری از تهران. بیمارستان فارابی کرمانشاه، با کسی حرف نزنید، گزارشی هست از لیلا احمدی. و در صفحات دیگر اطلاعیه های صادره از حزب در رابطه با سنندج، تظاهرات در کانادا بر علیه اعدام مردم سنندج به نیروهای سرکوب اسلامی حمله کردند. همه اینها اطلاعیه هایی هست که از طرف حزب اتحاد کمونیسم کارگری صادر شده و در این نشریه نقش بستند. با هم به ترانه گوش میکنیم، بعد به استودیو برمیگردیم و مطالبی را از نشریه برای شما عزیزان با هم مروری دیگر خواهیم داشت. با ما باشید.
The same, the girl you came and changed the way I want, the way I don't. I cannot explain the things I feel for you, but girl you know it's true. Stay with me, I feel my dreams, and I'll be all you need.
Come on, come on, come on again. The rare is the one we can find.
شنوندگان عزیز، شما شنونده صدای کمونیسم کارگری هستید. مطلبی رو در پیش رو داریم تحت عنوان سال بحران، سال اعتراض 2010 که یادداشت سردبیر این شماره نشریه برای یک دنیای بهتر هست. این مطلب رو آذر ماجدی نوشتند. سال گذشته دنیا در یک بحران عمیق اقتصادی فرو رفت. طبق گزارشات سازمان ملل حدود 1 میلیارد انسان در گرسنگی دست و پا می زنند. فقر و گرسنگی سرنوشت میلیون ها انسان تحت نظام سرمایه داری است. اما بحران عمیق سرمایه داری در 2-3 سال اخیر نه تنها بر تعداد این افراد تویده است و درمانده افزوده است، بلکه ابعاد و عمق فقر و گرسنگی را نیز افزایش داده است. در اروپا و آمریکا که محض تمدن سرمایه‌داری نام گرفتند، در کشورهایی که ثروت‌های عظیم هر روزه توسط طبقه کارگر تولید می‌شود، در جوامعی که به یمن مبارزات طولانی طبقه کارگر، مردم زحمتکش و جنبش سوسیالیستی درجه‌ای از رفاه حداقل برای مردم به وجود آمده است، در جوامعی که به آنها جامعه رفاه لقب داده‌اند، میلیون‌ها نفر در فقر مطلق فرو رفتند. بیکاری های گسترده، افزایش قیمت ها، پایین آمدن درآمد ها و کاهش و حذف بخش های بزرگی از بیمه های اجتماعی میلیون ها نفر را به فقر و درماندگی کشانده است. این چهره کریه سرمایه داری است که دارد با تمام قدرت به نمایش در می آید. در یونان و ایرلند دولت‌های بورژوایی اعلام ورشکستگی کردند و با نسخه اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول بیمه‌های اجتماعی حذف شده و بیمه‌های درمانی بسیاری کاهش یافته است. پرتغال و اسپانیا در صف پیوستن به یونان و ایرلند قرار گرفتند. دولت ائتلافی محافظه‌کار و لیبرال دموکرات در انگلستان میلیاردها پوند از بودجه اجتماعی زده است. آموزش عالی را خصوصی کرده، کمک های هزینه مسکن و زندگی را به میزان بالایی کاهش داده است. کشورهای دیگر اروپایی نیز وضعیت بهتری ندارند. در مقابل این یورش وحشیانه سرمایه و بورژوازی به حقوق کارگر و زحمتکش، اعتراضات بسیاری در کشورهای مختلف سازمان یافت. یونان عملاً به محل اعتراض هر روز علیه سیاست ریاضت کشی دولت سرمایه بدل شده است. دانشجویان و جوانان در کشورهای مختلف به خصوص ایتالیا و انگلستان یک مبارزه رادیکال و میلیتانت علیه سیاست‌های خصوصی سازی تحصیلات عالی و ریاضت کشی سازمان داده شده سازمان دادند. برخی حرکات نیز در سطح اروپا از طرف اتحادیه‌های کارگری در شهر بروکسل سازمان یافت. فرانسه به مدت چند هفته در مرکز اخبار و توجه جهانی قرار گرفت. کارگران و مردم کارکن اعتراضات میلیونی علیه سیاست دولت برای افزایش سن بازنشستگی سازمان دادند. پس از چند دهه طبقه کارگر در رهبری یک جنبش اجتماعی برای رفاه و عدالت قرار گرفت، مبارزات مردم در فرانسه اقتصاد را در این کشور به نقطه فلج رساند و طبق گزارشات دولت میلیون ها یورو هر روز به بورژوازی زیان رساند. اما علارغم این مبارزات و اعتراضات، بورژوازی همچنان میتازد، هر روز بخش دیگری از درآمد کارگران و زحمتکش رو حذف می کند، سفره‌شان را خالی‌تر و خالی‌تر می کند، فرزندانشان را از تحصیلات عالی محروم می کند، بهداشت و درمانشان را کاهش می دهد، مدارس کودکانشان را خرابتر و بی امکاناتتر می کند. خلأ یک مبارزه در سطح اروپا کاملا احساس می شود. بورژوازی سراسری حمله می کند، اما طبقه کارگر کشوری مقابله می کند. تأثیرات این عدم توازن گواه میان دو کمپ طبقاتی را به عینه میتوان مشاهده کرد. حاکمیت رفرمیسم، ناسیونالیسم و توهمات دموکراسی بر مردم به طور کلی و بر طبقه کارگر به طور خاص این مبارزات را عقیم و فلج می سازد. حتی در فرانسه که طبقه کارگر توانست به نقش رهبری یک جنبش اجتماعی برای رفاه ایرود کند، حاکمیت این ایدولوژی کاملا احساس می شد. طبقه کارگر برای کسب رهبری، برای سرنگونی سرمایه‌داری به میدان نیامده است، برای مذاکره و صرفاً عقب زدن برخی حملات بورژوازی پا به میدان گذاشته است. فقدان سازمان‌های توده‌ای رادیکال کارگری، شوراهای کارگری که بر مجامع عمومی استوار است و امکان شرکت مستقیم و فعال کلیه کارگران را در سرنوشتشان فراهم می‌سازد و از آن مهمتر خلأ یک حزب کمونیستی کارگری انقلابی و با نفوذ کاملاً قابل مشاهده است. باید به یک جنبش وسیع توده‌ای برای ساختن تشکیلات توده‌ای کارگری و بسیج و سازماندهی جنبش کمونیستی کارگری به حرکت درآییم. اکنون فرصتی طلایی برای سرنگونی سرمایه‌داری، الغای مالکیت خصوصی و کار مزدی فراهم آمده است. اگر این فرصت را از دست دهیم، باید شاهد چندین سال فقر و فلاکت بیشتر و رنج و درمندگی میلیونی کارگران و زحمتکشان باشیم. دوستان عزیز، با هم به ترانه گوش میکنیم، بعد به استودیو برمیگردیم و این مطلب را در رابطه با ایران پی خواهیم گرفت. با ما باشید. اما ایران در سال 2010، سال گذشته رژیم اسلامی که خیزش عظیم مردم ارکان آن را به لرز انداخته بود، تاکتیک های سرکوب و اعدام خود را به منظور ممانعت از اوجگیری مبارزات سرنگون طلبانه مردم ادامه داد. ده ها نفر را مخفیانه خلق‌آویز کرد و کماکان حالت آماده باش کامل نظامی را حفظ کرد. اعتراضات در گوشه و کنار ادامه داشت. اعتراضات کارگری به عدم پرداخت دستمزدها گسترش یافت. بنبست اقتصادی رژیم اسلامی در اثر رشد بحران جهانی سرمایه‌داری و اتخاذ سیاست تحریم اقتصادی در سطح جهان تعمیق یافت. سیاست به اصطلاح هدفمند کردن یارانه ها که عملاً به معنای حذف سوبسیدها به کالاهای اساسی است، پس از مدت ها موش و گربه بازی به مردم بالاخره به اجرا درآمد و تأثیرات بسیار وخیمی بر زندگی مردم داشته است. بالا رفتن سرسام‌آور قیمت برق، آب، گاز، سوخت، بنزین، نان، گوشت و سایر کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، سفره خالی میلیون ها انسان را خالی تر کرده است. فقر و فلاکت زائد الوصفی گریبان مردم را گرفته است. رژیم اسلامی از تحمیل فقر گسترده اهداف سیاسی خاص خیش را نیز دنبال می کند. سرکوب سیاسی، پلیسی و اقتصادی ارکان سیاست های جنایتکارانه این رژیم کثیف است. فقط در اثر آلودگی هوای ناشی از بنزین ساخت رژیم، اخیراً 4000 نفر جان خود را از دست دادند. اما رژیم اسلامی حتی یک روز خواب آرام به چشم ندارد. دائماً در فکر اتخاذ یک تاکتیک جدید برای سرکوب مردم، گسترش اختناق و تحمیل فقر به مردم است. رژیم اسلامی از مبارزات متحد و متشکل مردم به شدت در هراس است. لزامی کوشک که از درگیری مستقیم با تجمعات مردم پرهیز کند. تاکتیک حمله و یورش به مردم در خانه هایشان و دستگیری و بازداشت فعالین به تاکتیک اصلی آن بدل شده است. گزارش شده است که رژیم اسلامی در خفا اعلام کرده که از آفریدن جنایتی مانند میدان ژاله در 17 شهریور بسیار نگران و هراسان است. هرگاه که مردم متشکل و سازمان یافته و همبسته عمل می کنند، رژیم به طور موقت هم که شده عقب می نشیند. آخرین نمونه در روزهای آخر سال 2010 در سنندج اتفاق افتاد. حرکت شجاعانه مردم سنندج در اعتراض به حکم اعدام حبیب الله لطفی پور یک واقعه مهم و آموزنده بود. رژیم اسلامی در مقابل این اعتراض مردم سنندج عقب نشست، اما سپس به خانه حبیب حمله کرد و ده ها نفر را دستگیر کرد و ده ها نفر را که در ادامه اعتراضات مردم برخی را آزاد کرده بود. اما این رژیم خوب می داند که عقب نشینی در مقابل مردم عقب نشینی های دیگر را به دنبال خواهد داشت. لذا بلافاصله در روز بعد دو نفر از زندانیان سیاسی را در زندان اوین بی خبر و مخفیانه اعدام کرد. تنها راه مقابله با رژیم سرکوب و اعدام اسلامی تشکل، اتحاد و مبارزه همبسته و سازمان یافته است. تنها راه خونسا کردن تاکتیک های مذبوحانه و کثیف این رژیم اعتراض سازمان یافته و جمعی است. اگر ما متحد و متشکل در مقابل رژیم ظاهر شویم، این رژیم غلطی نمیتواند بکند. باید تشکلات توده‌ای خود را سازمان دهیم. شوراهایمان را در محل کار و در محلات بسازیم. شوراهای کارگری و شوراهای مردم، شوراهای دانش آموزی و دانشجویی، شوراهای سرخ‌ها، تضمین بقا و پیروزی مبارزه ما برای عقب نشاندن رژیم اسلامی است. به علاوه مبارزات مردم برای سرنگونی رژیم اسلامی و ساختن یک دنیای بهتر، جامعه آزاد، برابر و مرفه درگیر تأمین رهبری یک حزب کمونیستی و انقلابی است، حزبی که برای سازماندهی یک انقلاب کارگری فعالیت و مبارزه می کند. به حزب خود، به حزب اتحاد کمونیسم کارگری بپیوندید تا با هم یک مبارزه متشکل، سازمان یافته و متحد را علیه رژیم اسلامی و برای سرنگونی این نظام کثیف و جنایتکار و واژگونی سرمایه‌داری و ایجاد یک جمهوری سوسیالیستی به پیش ببریم. سال 2011 را به سال سرنگونی رژیم اسلامی تبدیل کنیم. دوستان عزیز، مطلبی که شنیدید مطلبی بود از آذر ماجدی که با شما عزیزان در میان گذاشتم. همونطوری که میدونید رژیم جمهوری اسلامی با طرح حذف یارانه ها یا حذف سوبسید ها اهداف سیاسی را دنبال میکنه و فقر گسترده ای رو بر جامعه میخواد بگسترونه و اهداف سیاسی رو با این مسئله دنبال میکنه. تنها راهش متشکل شدن و عقب زدن این رژیم هست. توجهتون رو در این بخش از برنامه بعد از شنیدن ترانه‌ای به بیانیه حزب اتحاد کمونیسم کارگری علیه فقر و گرانی تبدیل توجهتون رو جلب میکنم. با ما باشید.
بیانیه علیه گرانی و فقر مصوب پلنوم سوم حزب ژوئن 2008. وظایف فوری کمونیسم و طبقه کارگر. 1. گسترش فقر و فلاکت، گرسنگی و سوء تغذیه، گرانی سرسام‌آور و ناتوانی اکثر مزدبگیران جامعه از تأمین نیازهای پایه‌ای خیش، گسترش بیکارسازی‌ها و اخراج گسترده کارگران، افزایش کار قراردادی و سفیدامضا، گسترش وسیع شرکت‌های پیمانی که کمترین دستمزدها را به کارگر می‌پردازند، فقدان سیستم رفاه اجتماعی و عدم دسترسی مکفی به بهداشت و درمان و آموزش و مسکن، جامعه را در آستانه یک بحران عمیق سیاسی و اجتماعی قرار داده است. در شرایطی که فقر و گرانی کمر مردم را خرد کرده است و مردم ناراضی و منزجر هر روز بیشتر قربانی این اوضاع می شوند، شورش گرسنگان علیه وضع موجود یک چشم‌اندازی واقعی است. وظیفه فوری جنبش کمونیستی کارگران، سازماندهی این پتانسیل اعتراضی طبقه کارگر و مردم زحمتکش به تبدیل آن به جنبشی خودآگاه و انقلابی علیه سرمایه‌داری و نظام اسلامی حاکم است. 2. با تشدید گرانی و گسترش فقر و بروز پیامدها و مصائب اجتماعی ناشی از آن، جناح‌های مختلف بورژوایی تلاش می‌کنند یکدیگر را مسبب این اوضاع فاجعه بار قلمداد کنند. تز مقابله با مافیای اقتصادی، نقد به واردات بی‌رویه، سیاست حمایت از تولیدات داخلی و کلاً دیدگاه‌های ناسیونالیستی و پروتکشنیستی نه نسخه‌ای برای درمان این اوضاع، بلکه تلاشی آگاهانه برای خارج کردن مسبب واقعی این وضعیت، یعنی نظام سرمایه‌داری و کل حکومت مرتجع اسلامی از تیررس تعرض و اعتراض کارگران و مردم گرسنه است. در این حال طرح این سیاست‌ها تلاشی برای پاسخگویی به فشار پایینی‌ها از جانب بالایی‌هاست که به سهم خود به جدال درون حکومتی بر سر کنترل اوضاع و نفس بقای حکومت دامن می‌زند. جمهوری اسلامی نه می‌خواهد و نه می‌تواند این اوضاع را تخفیف دهد. تحمیل فقر و فلاکت یک سیاست رژیم اسلامی برای بزانو درآوردن کارگران و مردم زحمتکش است. 3. نه فقط جمهوری اسلامی، بلکه دیگر نیروهای بورژوایی اپوزیسیون نیز راه حلی ریشه‌ای برای نابودی فقر ندارند. اپوزیسیون پروغرب نه تنها وعده بهبود این اوضاع را نمی‌دهد، بلکه چند نسل از کارگران را به جان کندن برای بازسازی سرمایه‌داری و خرابی‌های ناشی از عملکرد حکومت اسلامی فرا می‌خواند. جریانات ملی اسلامی اپوزیسیون مسئله فقر و گرانی را ابزاری در خدمت جنگ جناحی می‌بینند و عموماً سیاست‌های ناسیونالیستی را مطرح می‌کنند. برخی از جریانات چپ رادیکال یا گسترش فقر را ابزاری در خدمت شورش و عصیان مردم علیه رژیم تلقی می کنند یا با طرح سیاست های آنارکو پاسیفیستی از سازماندهی توده‌ای و کارگری علیه فقر تفره می روند. حزب اتحاد کمونیست کارگری مبارزه علیه فقر و فلاکت و گرانی را مبارزه‌ای حیاتی علیه نظام سرمایه‌داری و حکومت اسلامی و جزی از مبارزه بیوقفه برای بهبود دائمی معیشت طبقه کارگر و مردم می‌داند. به درجه‌ای که طبقه کارگر و جنبش‌های اعتراضی بتوانند حاکمیت سرمایه و رژیمشان را در تحمیل فقر و فلاکت بیشتر عقب برانند، به همان درجه شرایط برای سرنگونی رژیم اسلامی و برپایی یک انقلاب عظیم کارگری علیه وضع موجود فراهم‌تر می‌شود. 4. حزب اتحاد کمونیسم کارگری و جنبش سوسیالیستی طبقه کارگر نظام سرمایه‌داری را مسبب مستقیم فقر و فلاکت و بیکاری و گرانی و گرسنگی و مصائب اجتماعی ناشی از آن می‌داند. رژیم اسلامی حکومت مشتی گانگستر سیاسی نظامی و باندهای اقتصادی مافیایی است که بر تمام امکانات جامعه چنگ انداختند. مسئله این نیست که گویا مافیای اقتصادی نمیگذارد دولت کارش را بکند و نتیجتاً این وضعیت پیش آمده است. سران رژیم اسلامی خود از بزرگترین سران مافیای اقتصادی در ایران هستند. کارگران و مردم گرسنه در این جدال نباید به دنبالچه کشمکش و رقابت بخش‌های مختلف سرمایه تبدیل شوند. کمونیسم و طبقه کارگر بر استقلال طبقاتیش از سرمایه و جناح‌های دولتی و غیر دولتی بورژوازی، بر جنبش و راه حل مستقلش و بر مطالبات و نیازهای فوری خود و اکثریت عظیم مردم در مقابله با این اوضاع تأکید می‌کند. مبارزه علیه فقر در عین حال که مبارزه‌ای برای رفع نیازهای فوری کارگران و مردم است، در عین حال جبهه مهمی از مبارزه علیه حکومت و قدرت سیاسی و اقتصادی سرمایه در ایران است. این دوره است که بیش از هر زمان کارگر و اعتراض و مطالبات کارگری جایگاه مهمتری در سیاست و نگرش و سمتگیری سیاسی توده مردم مخالف رژیم اسلامی پیدا می کند. 5. مبارزه و اعتراض علیه این شرایط دهشتناک یک واقعیت انکارناپذیر است. اعتراض و شورش علیه وضعیت موجود یکی از اشکال محتمل اعتراض در چنین وضعیتی است، اما در این شرایط مخاطراتی مبارزات طبقه کارگر و جنبش آزادی و برابری و رفاه را تهدید می‌کند که کمونیسم و کارگران پیشرو و سوسیالیست باید آنها را بشناسد و راه حل واقعی و عملی در مقابل آن ارائه دهند. واقعیت این است که شورش علیه فقر و گرسنگی بدون سازمان و بدون رهبری و بدون تشکل و آمادگی و افق روشن سیاسی در مقیاس سراسری به تحرک و اعتراضی کور تبدیل می شود. نتیجه چنین وضعیتی علارغم حقانیتی که دارد سرکوب و شکست است. ارکان سیاست و تاکتیک حزب در مواجهه با این اوضاع متشکل کردن توده طبقه کارگر و مردم گرسنه علیه فقر و فلاکت، ترسیم افق و سازمان و رهبری به عنوان سه رکن مهم تضمین پیشروی و پیروزی است. تبدیل شورش کور به شورش آگاهانه و سازماندهی اعتراض علیه وضعیت موجود در گرو تأمین این سه رکن اساسی است. 6. کمونیسم و طبقه کارگر باید در رأس مبارزه علیه فقر و گرسنگی و وضعیت فلاکتبار اقتصادی قرار گیرند. در این مبارزه یک هدف استراتژیک ما خارج کردن کنترل پروسه تولید و توزیع کالاها و اقلام مورد نیاز پایه مردم از مکانیزم و تسلط بازار است، دسترسی و برخورداری از غذا و آموزش و بهداشت و سلامتی نه یک امتیاز ویژه طبقات دارا، بلکه حق پایه‌ای همگان و هدف عمومی ما در این مبارزه است. هر انسانی به محض چشم گشودن به این جهان باید از تمامی نیازهای انسانی برخوردار شود. از این رو مبارزه برای وادار کردن دولت سرمایه به دادن سوبسید به اقلام مورد نیاز زندگی مردم و تأمین بیمه‌های اجتماعی رکن دیگر سیاست ماست. ایجاد سازمان‌های توده‌ای علیه فقر، برگزاری مجامع عمومی کارگری در مراکز مهم تولید مواد غذایی و نیازهای مردم، برگزاری مجامع عمومی در محلات کارگری و فقر زده، سازمان دادن ایجاد شبکه‌های متنوع علیه گرسنگی و فقر شرط اساسی پیشبرد چنین استراتژی و سیاستی است. باید در هر گوشه جامعه پرچمی علیه فقر و فلاکت اقتصادی برافراشت. 7. حزب اتحاد کمونیسم کارگری، توجه پیشروان طبقه کارگر، رهبران سوسیالیست و کمونیست طبقه، فعالین اردوی آزادی و برابری و رفاه را به این اوضاع خطیر جلب می کند. حزب اتحاد کمونیسم کارگری طبقه کارگر و مردم آزادی خواه را به متشکل شدن و مقابله با موج فقر و فلاکت و گرانی علیه نظام سرمایه‌داری و حکومت اسلامی فرا می‌خواند.
شنوندگان عزیز، در اینجا به پایان برنامه امروز میرسیم. برایتون ایام خوبی را آرزو میکنم. من کریم نوری در این 90 دقیقه گذشته با شما بودم. به دیگر برنامه های رادیوی یک دنیای بهتر توجهتون را جلب میکنم.